ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزارت علوم استعفای 4 معاون این وزارتخانه را تکذیب کرد. حسن روحانی میگوید اقتصاد کشور از رکود خارج شده است. علی‌رغم امضای آتش‌بس میان اوکراین و جدایی طلبان، چندین انفجار شرق اوکراین را لرزاند. عبدالحسین فریدون و مهدخت علوی بروجردی مشاوران وزیر علوم کنار گذاشته شدن 4 معاون و 1 مدیر کل از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را تکذیب کردند. به گزارش ایرنا، مشاوران وزیر سابق علوم گفتند این تغییرات صحت ندارد. پیشتر یک سایت خبری در ایران مدعی شده بود که بنا به درخواست مجلس شورای اسلامی و با هدف اثبات حسن نیت از طرف دولت، با وجود برخی ناملایمات و همکاری تام و تمام با مجلس، 5 تن از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خداحافظی کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید اقتصاد کشور از رکود خارج شده است. آقای روحانی روز شنبه در سخنانی در مشهد گفت محاسبات 3 ماه اول سال 93 نشان می‌دهد که کشور از رکود عبور کرده است و در زمینه نفت و گاز امسال شاهد تحولی چشمگیر خواهند بود. رئیس جمهوری ایران افزود که در زمینه نفت ایران تا پایان سال احتمالاً حدود 8% رشد خواهد داشت. آقای روحانی همچنین گفت که دولت توانسته تورم را مهار کند و رشد تورم نیز تا پایان امسال به مراتب کمتر از 20% خواهد بود. چندین انفجار بزرگ روز شنبه 15 شهریور ماه شهر ماریوپول در شرق اوکراین را لرزاند. این انفجارها در حالی رخ می‌دهد که اوکراین و جدایی طلبان روز پنجشنبه با هم توافقنامه آتش بس امضا کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در ساعات پایانی روز شنبه چندین انفجار مهیب در شهر تحت کنترل نیروهای ارتش اوکراین رخ داد و 1 ایستگاه بازرسی نیز آتش گرفت. پس از وقوع این انفجارها 3 دستگاه تانک ارتش اوکراین به سرعت وارد محل حادثه شدند. این خشونت‌ها تنها ساعتی پس از تماس تلفنی پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین و ولادیمیر پوتین همتای روسیه و اعلام این خبر که مفاد آتش بس به طور کلی رعایت شده رخ می‌دهد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که امروز منتشر شده گروه‌های درگیر در بحران اوکراین را به جرایم جنگی نظیر حملات هدفمند به قومیتی مشخص، آدم‌ربایی، شکنجه و کشتار متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این گزارش آمده است که طرف‌های درگیر در بحران اوکراین هیچ گونه توجهی به زندگی شهروندان نداشته و به وضوح به مسئولیت‌های خود در قبال جامعه بین‌المللی بی‌توجه بودند. گروه حکومت اسلامی روز گذشته 15 شهریور تصویری از سر بریده فردی را منتشر کرد که گفته می شود سربازی لبنانی است. این سرباز مرداد ماه به اسارت گروه حکومت اسلامی در آمده بود و دومین سرباز لبنانی محسوب می شود که به دست گروه حکومت اسلامی گردن زده می شود. به گزارش اسوسییتد پرس، مادر این سرباز از روی عکس منتشر شده هویت فرزندش را تایید کرده است. در مرداد ماه تعدادی از شورشیان سوری از جمله افرادی از گروه حکومت اسلامی و همچنین جبهه نصرت شهر ارسال در مرز لبنان و سوریه را تحت کنترل خود درآورده و 19 تن از اعضای نیروهای امنیتی لبنان را به اسارت گرفتند. خبرگزاری رویترز میگوید گروه حکومت اسلامی مایل است سربازان اسیر را با افرادی از این گروه که در زندانهای لبنان نگهداری میشوند معاوضه کند. خب شنوندگان گرامی، حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی رویا کریمی مجد با شهرام رفیع‌زاده.
دو نگاه متفاوت رو روزنامه‌ها امروز مطرح کردن. یک نگاه از سوی روزنامه‌های مثل روزنامه شرق، آرمان و روزنامه ابتکار بیان شده و نگاه دیگر از سوی روزنامه جوان و برخی از روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان. روزنامه شرق در گزارش مفصلی با تیتر فرود خبرساز اشاره کرده که 35 سال عدم ارتباط میان ایران و آمریکا ممکن است هر موضوعی رو به یک چالش جدید در میان رابطه اخیر و مذاکرات اخیر میان ایران و آمریکا تبدیل کنه. اما این روزنامه نوشته که بعد از فرود این هواپیما در بندر عباس، مقام های دو طرف تونستن این بحران رو کنترل کنن و اون رو وارد فاز امنیتی نکنن. روزنامه آرمان هم یادداشتی منتشر کرده از آقای حشمت الله فلاحت پیشه که ایشون نماینده سابق مجلس هست و کارشناس مسائل خاورمیانه. آقای فلاحت پیشه تاکید کرده که مقام های جمهوری اسلامی و رسانه های ایران نباید فرود این هواپیما در بندر عباس رو امنیتی کنن، چرا که این هواپیما فضای ایران رو، حریم فضایی ایران رو نقض نکرده و سرنشینانش نظامی بودن، اما نظامیانی بودن که در حال برگشت از مأموریت بودن و با لباس شخصی و با هواپیمای بخش خصوصی در حال عزیمت به دبی بودن. روزنامه وطن امروز اما نگاه متفاوتی داره، تاکید کرده بر اجباری بودن هواپیمای این هواپیما در بندر عباس و البته روزنامه وطن امروز این هواپیما رو متعلق به ناتو توصیف کرده. از قول استاندار هرمزگان نوشته که این افراد پوتین به پا داشتن اما لباس شخصی پوشیده بودن و البته این روزنامه اشاره کرده که بعد از بازرسی از این هواپیما، این هواپیما تونسته مسافران این هواپیما با یک هواپیمای دیگر به دبی سفر کردن و روزنامه ابتکار هم اخبار متناقض رو در این زمینه مورد بررسی قرار داده.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه آفتاب یزد از طرح استانداری تهران برای مقابله با ازدواج سفید خبر داده. جزئیات بیشتری از این طرح هم در این روزنامه مطرح شده؟
بله، روزنامه آفتابی از قول مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران نوشته که ازدواج سپید مناسب فرهنگ ایرانی نیست و به همین دلیل استانداری تهران در حال طراحی و تدوین طرحی است برای رواج و گسترش ازدواج پایدار و متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی و به زودی این طرح رو به مرحله اجرا خواهد گذاشت. جزئیات بیشتری رو آقای سیاوش شهریور که مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران هست بیان نکرده، اما تاکید کرده که ازدواج سپید یک ازدواج وارداتی است و نباید جوانان ایران از این الگو استفاده کنن. ازدواج سپید هم به نوشته روزنامه آفتابی از زندگی مشترک یک پسر و دختر یا یک خانم آقا هست بدون ثبت رسمی ازدواج.
و آقای رفیع‌زاده، روزنامه آرمان هم خبر داده که خشونت در شهرهای ایران افزایش 3.5% داشته. جزئیات بیشتر این خبر چه هست؟
بله، روزنامه آرمان امروز گزارش داده که بر اساس آمارهای تازه منتشر شده 3.5% خشونت در شهرهای مختلف ایران افزایش پیدا کرده، از جمله نزاع‌های خیابانی مورد توجه روزنامه آرمان قرار گرفته. این روزنامه اشاره کرده که نیروی انتظامی سعی میکنه با اجرای طرح‌هایی مثل امنیت اجتماعی یا جمع‌آوری کسانی که نیروی انتظامی اونها رو عرازل و اوباش توصیف میکنه، این خشونت‌ها رو مهار کنه. اما کارشناس، چند جامعه شناس و روانشناس به روزنامه آرمان گفتن که نیروی انتظامی به تنهایی قادر به کنترل خشونت ها نیست، چون ریشه این خشونت ها از جای دیگری برخواسته و البته روزنامه آرمان تاکید کرده که مشارکت مردمی میتونه منجر بشه به کاهش آسیب های اجتماعی.
مروری بود بر روزنامه های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعات مهم رو به شما ارائه بده.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنا رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
وزارت جهاد کشاورزی ستادی به نام ستاد توسعه صادرات محصولات غذایی به روسیه تشکیل داده است. به گفته وزیر جهاد کشاورزی، به دنبال تیره شدن روابط میان اتحادیه اروپا و روسیه، این ستاد قرار است به روسیه محصولات غذایی صادر کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولی‌زاده.
مرغ‌ها و تخم مرغ‌های ایرانی به روسیه می‌روند. البته فقط این مرغ‌ها و تخم مرغ‌های ایرانی نیستند که به روسیه می‌روند. ایران قرار است از این پس محصولات غذایی مختلفی به روسیه صادر کند. اما وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید مرغ و تخم مرغ جزء اقلام اصلی صادراتی ایران به روسیه خواهند بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی روز جمعه از تشکیل ستاد توسعه صادرات محصولات غذایی به روسیه خبر داد. به گفته وزیر جهاد کشاورزی، علت تشکیل این ستاد شرایط ویژه‌ای است که به خاطر اختلاف روسیه و اتحادیه اروپا بر سر بحران اوکراین در گرفته است. پس از آن که اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم‌های علیه سیاست روسیه در قبال تنش‌های اوکراین وضع کردند، روسیه نیز در اعتراض به این اقدام واردات مواد غذایی از کشورهای اروپایی را متوقف کرد. اکنون تشکیل ستاد توسعه صادرات محصولات غذایی به روسیه از سوی دولت حسن روحانی را تا چه حد می‌توان همپیمانی ایران با روسیه علیه غرب تلقی کرد؟ تورج عطابکی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانمارک، می‌گوید
تشکیل این ستاد واکنش نمادینی از طرف روسیه و ایران به خاطر تحریمایی که علیه روسیه بوده در چند هفته گذشته به دنبال بحران اوکراین. البته دو کشور در ماه آگست یادداشت تفاهمی امضا کردند و قراری که همین ماه سپتامبر نمایندگان دو کشور برای تعمیق و گسترش رابطه‌های اقتصادی دو طرف گرد هم بیان و گازپروم روسیه هم علاقه نشون داده به میدان‌های نفتی ایران. در این راستا میشه تشکیل این ستاد رو دید، اما گمان نمی کنم که این ستاد و یا صادرات ایران در این زمینه بتونه مشکل عظیم روسیه رو حل کنه و بیشتر واکنشی است از طرف روسیه برای اینکه به غرب نشون بده که روسیه میتونه یک سمتگیری رو به شرق داشته باشه وقتی که غرب به تحریم گسترده روسیه.
اما تشکیل ستادی برای کاستن از اثر تحریم‌های دو جانبه روسیه و اتحادیه اروپا در زمینه محصولات غذایی چقدر می‌تواند از سوی غرب، که این روزها بر سر پرونده اتمی ایران مذاکرات فشرده‌ای را دنبال می‌کند، جدی تلقی شود؟ تورج عطابکی:
موقعیت ایران در این راستا آنچنان نیست که غرب رو دچار مشکل کنه و یا نگران کنه. به هر صورت صادرات ایران در همین زمینه آنقدر محدود خواهد بود که هیچ گونه نمیتونه سایه خودش رو بر رابطه بسیار بسیار پرپیچ خمی که ایران در حال حاضر با غرب داره بیندازه.
وزیر جهاد کشاورزی روز جمعه در بازدید از یک واحد تولیدی دام در شهرستان کاشمر گفت صادرات به روسیه تلاش واحدهای تولیدی را می‌طلبد و تأمین اقلام صادراتی به روسیه را گامی در مسیر حفظ منافع ایران و اشتغالزایی دانست. اما شاهین فاطمی، اقتصاددان مقیم فرانسه، صادرات محصولات غذایی به روسیه را چندان به نفع ایران نمی‌داند.
برای ایران صادراتی که مهمه صادرات صنعتیه، ولی صادرات کشاورزی مملکتی خودش اغلب اوقات غذا وارد میکنه، مواد غذایی وارد میکنه، ایران نمیتونه صادر کننده مواد اولیه باشه. بنابراین این به نظر من بیشتر یک نوع ضربند سیاسیه به علت مشکلاتی که روسیه با اروپا داره. میخواد بگه که ما میتونیم در اینجای بلوک خودمون تشکیل بدیم. من نه آینده براش میبینم و نه گمان کنم از نظر اقتصادی برای ایران سودمند باشه.
آمارهای سازمان گمرک ایران نشان می‌دهد در 13 سال گذشته تراز تجاری میان ایران و روسیه همواره به نفع روسیه بوده است و صادرات روسیه به ایران همیشه بیشتر از واردات او از ایران است. ایران تاکنون بیشتر محصولات کشاورزی به روسیه صادر کرده است و در مقابل اجزا و قطعات راکتور هسته‌ای، فلزات، چوب و کاغذ از روسیه وارد می‌کند.
گزارشی بود از رضا ولیزاده. ادامه خبرها. خبرگزاری ایسنا از افت بازار بورس تهران در روز شنبه خبر داد. بر اساس این گزارش، معاملات روز شنبه بورس تهران 299 واحد کاهش یافت یا آن را به 71822 واحد رساند. گزارش حاکی است که سیر نزولی معاملات بورس در بازار تهران در یک هفته گذشته ادامه داشته است. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و لغو برخی تحریم‌ها و امید به حل مشکل هسته‌ای، معاملات بازار بورس تهران هم به طور قابل توجهی رونق یافت. رئیس سازمان سینمایی ایران میگوید صحبت‌های اخیر علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، درست منتقل نشده و فیلم قصه ها ساخته رخشان بنی اعتماد مشکل قانونی برای اکران ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حجت الله ایوبی گفته است که این فیلم همه موارد قانونی را طی کرده و خانم بنی اعتماد هم از آغاز تاکید داشته است که همه امور مربوط به فیلم مطابق قانون و هماهنگ با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شود. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.